اعوذ بالله من شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بک خداوند به تو پناه ببرم. ازل اعوذ الله از این که گمراه کنم یا گمراه شدم. و ازل اعوذ الله به لغزانم یا لغزانده شدم. و ازل من و ازل من ظلم کنم یا من ظلم شود. و اجحل و یوشحل علیه به جهر بکشانم یا به جهر کشیده شدم.
سلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت به فنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عرض کنم که
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
یه سفری با هم دیگه اومدیم از رسالت الولایه، از رساله تولید و بعدم گفتگوهایی که همیشه بود و جلسات و دوره ها. من توی این دهه‌ای که الان توش هستیم برام آخرین ویرایشش کلید خورده، یعنی گفتگوی دیروز آخرین ویرایش یه سفر 24 ساله بود که خدمتتون عرض کردم. این دهه محرم برام یه جورای کلید خورده. حالا من نمیدونم، مثلا شاید شنونده بشنم این خوب اون که هم قبلی هست، نمیدونم، برای خودم یه جوری یه ویرایش جدید از همون محتوای سابقه و خودم خیلی شوق و ذوق دارم نسبت به این ویرایش. ویرایش این بود که دیروز عرض کردیم که ما وقتی به بیانات دینی نگاه میکنیم، منظورمون از بیانات دینی دو تا منبعیه که ما داریم، یکی قرآن کریمه، یکی هم کلمات اهل بیت اسمت و طهارت در قالب دعا و در قالب روایات. این بیانات در سه تا فصل، یا به تعبیر دقیق‌تر وقتی میگیم کلمه فصل رو میگیم فکر میکنیم هم عرض هم دیگر، ولی وقتی بگیم در سه مقطع از مقاطع این جهان، در سه مقطع از مقاطع این جهان، این بیانات تو این سه تا دسته تقسیم بندی میشه. و اینکه حالا من یه وقت تو سر کلاس عربیامو پاورپوینت کردم، بچه‌ها یه سوال میکنم، میگم یه دقیقه صبر کن صفحه بعدیه. بعد مثلا این اتفاق تکرار که میشه، بچه‌ها میگن ما دیگه سوال نمیکنیم، شما هرچی بپرسیم شما صفحه بعد میگید. میگم علتش اینه که من الان 35 ساله دارم درس میخونم، دقیقاً میدونم شما اینجا هر چه سوالی بکنی جوابشو گذاشتم صفحه بعد. حالا این تجربه گفتگو و زیست با مردم توی فضای معارف نشون میده که سوالات مردم تقریبا مشترکه در این حوزه. اگر این سه تا مسئله که دیروز گفتیم بهش توجه بشه، یعنی حالا بنده که گوینده این گفتگو هستم بتونم اینو جا بندازم و شنونده متوجه بشه، تقریبا شاید بتونم بگم تمامیه، حالا اگه این تمامی رو نگم، غالب این گفتگوهای معارفی پاسخاش توی این تقسیم بندی و این تنظیمه. این چی بود؟ این بود که ما در این بیانات، یعنی بیانات دینی، سه تا سرفصل داریم یا سه تا مقطع داریم یا سه تا جنبه داریم، یعنی اینا سه جنبه از جنبه‌های این عالم هستند که دقیقاً روی همدیگه منطبقن. دقیقاً اختلال زمانی پیش میاد که ما این جنبه‌ها رو نشناسیم و ارتباط اینا رو هم با همدیگه نشناسیم، که اختلال پیش میاد تو گفتگوهای دینی. این جنبه‌ها چیا بودن؟ گفتیم یه جنبهش که قدرتمندترین جنبه این گفتگوهاست و فصل یک این گفتگوه، من اعتراض میکنم از کلمه فصل استفاده نکنم، برای اینکه تصور نشه که اینا مثلا سه تا مسئله است، اینا یه مسئله است در سه بُعد. اون جنبه اولش قهاریت حق تعالی است، قهر و غلبه حق تعالی است، جایگاه توحیده، جایگاه توحید ذاتی، توحید اسماعی، توحید افعالی. که وقتی از اون جایگاه صحبت میکنی، الله تعالی در این جایگاه، عرض کردم که یه ویرایش جدیدی کردم از اون گفتگوهای قدیمی که همیشه با هم دیگه داشتیم. این ویرایش اینه که به نظرم رسید که من گفتگوهای دینی سه تا مقطع داره. مقطع اول قهاریت حق تعالی است. شما وقتی مراجعه میکنید، مثلا یه آیاتی داریم که پیغمبر خدا فرموده در آخر الزمان اقوام متعمقی میان که اونا معانی این آیات رو میفهمن. یکی سوره توحیده، یکیش آیات اوائل، 6 آیه اول سوره حدیده، آیات آخر سوره حشره. شما وقتی این سه تا مقطع رو بررسی میکنید، تمامش تو این فصله، یعنی قهاریت، سلطنت، تسلط. توی این فصل وقتی میرین همه چی گم میشه، یعنی همه تو اینجا هیچ کارم. این صرفه هست تو دعاها خیلی قویه. شما وقتی به دعا مراجعه میکنید، میبینید دعا اصلا همش تقریبا بخش اعظم ادعیه اینجا دارن صحبت میکنن. مثلا داره میگه که یا من تحل بهی عقد المکاره، ای کس که گره مکروهات فقط به دست تو باز میشه. و یا من یفسع بهی حد و شدائد، ای کسی که مرز سختی ها فقط به دست تو گشوده میشه. و یا من یلتمس و منحل مخرج و الی روح الفرج، ای کسی که راه نجات به سوی فرج فقط از تو درخواست میشه. زلت لقدرت که سعاب، تمام سختی ها در مقابل تو زلیلن. و تسببت به لطف کل اسباب، اسباب در به دست تو سببیت پیدا میکنن. البته این جمله آخر داره فصل دوم گفتگو رو میگه. بعد مراجعه میکنه به دعای کمیل، آجو همجد یادش بخیر، میگفت دعای کمیل سه تا فصله. فصل اول خداونده، همه چیز رو به خداوند نسبت میده. فصل دوم از فقر و فلاکت انسان صحبت میکنه. در فصل سوم میگه که حالا من که اینجوری بودم، فقیر و مسکین و مستکین بودم، میخوام از احسن عبید تو باشم، از بهترین بندگان تو باشم. به مناجات شعبانیه مراجعه میکنی. قلب تفنده مناجات شعبانیه این جمله که در اوایل مناجات میگه به ید کلا و به ید غیر که، فقط در دست توست نه در دست غیر تو یا الله حسین. خیلی خوشم از زمال و جورم. فصل اول مناجات شعبانی میگه به ید که، فقط در دست توست، لا به ید غیر که، نه در دست غیر تو، زیادتی و نفسی و نفعی و زیادت من، نفس من، نفع من، ضرر من. از این شگفت انگیزتر وقتی مراجعه میکنیم به سوره 8 میگه خب الله، او الله، الله کیم گرد، لا اله الا الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن، الفلام هایی که سر ایناست، الفلام های هویته، هویت پادشاهی، هویت قدس، هویت عزته. یعنی عزت میده عزت میگیره، پادشاهی میده پادشاهی میگیره. دوباره میرید مراجعه میکنید میگه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. این یه آیه که مردم زود ازش در میرن، نگرش نمیدارن ترجمهش کنن. یعنی چی؟ میگه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، هر کی اراده میکنه الله اول اراده کرده، اراده نمیکنه مگه الله. اینو زود ازش در میرن، جرئت نمیکنن اینجا وایسان. یعنی چی؟ یعنی الان مثلا من اراده کردم میام اینجا، اراده الله، نمیتونن اینو جمعش کنن، زود ازش فرار میکنن. میری سراغ رزق و روزی، میگه و ما من دابتن الا علی الله رزقها، هیچ جمعنده نیست الا که رزقش به دست الله تعالی است، و یه علام مستقر و مستوده و کلون فی کتاب مونی. در دایره افعال، در دایره صفات، در دایره اصل وجود، اصل وجود انا لله، میگه انیت ما ملک اللهه. این آیه به خلاف اون که مردم فکر میکنن آیه مرگ تا میخونی ای اینو نخون یاد مرگ میفتیم، به قول آقای قاضی عالی ترین درجات توحید رو داره میگه. چون داره چیکار میکنه؟ داره اصل وجود و هویت ما رو قیچی میکنه، مالکیتمون رو با هویتمون. و البته پشت سر این داستان ها اتفاق میفته وقتی شما مالکیت رو قیچ کنی. انیت ما ملک اللهه و دائما این مالکیت داره به سمت الله رجوع میکنه. انا الی راجعون هم عوض ترجمه میکنم، ما با سیو باز خواهیم گشت، نگفت که سیرجعون، که میگه راجعون. یعنی چی؟ یعنی این وجودی که دائما داره حفاظه میشه، دائما داره حفاظه میشه، آن بعدم دوباره داره حفاظه میشه. این مثل اینه که بگی این مطلب به فلان کتاب برمیگرده، برمیگرده که برگشت مکانی که نیست، مرجعش اونجاست. یعنی داره اصالتش رو از اون کتاب میگیره، اگه مرجع برداری اصالت نداره. این یه فصل از گفتگوه که به محض اینکه داخل اینجا میشی مشکل جبر پیش میاد، فوری از جبر و اختیار سوال میکنن، دست پاشون رو گم میکنن آدم ها، نمیفهمن کجا. مضاف بر این که راجع فصل سوم صحبت کنیم، بریم از اول به جای دوم بریم سوم. فصل سوم چی بود؟ فصل سوم فصل انسانه. وقتی به این فصل مراجعه میکنی فریاد و اعلام فقر و فلاکت اینجا بلنده. الهی انا الفقیر و فی غنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقری، انا الجاهل و فی علمی فکیف لا اکون جهولا فی جهلی. این فصل سوم. این فصل سوم وقتی قرآن ازش صحبت میکنه میگه یا ایها الناس انتم الفقراء. ببینید این تعبیر، چون ما یک گفتگوی عرفی اجتماعی داریم، این گفتگو عرفی ما رو دور میکنه از معانی لغات. یه عرف ما فقیر، اولا فقیر فقط به کسی میگن که فقیر مالیه، این کلام تو ذهن ما اینطوری ارتکازش اینه، فقیر مالی. بعد فقیر مالی کیه؟ یه آدمیه که هست ولی پول نداره یا کم پول داره. ولی این فقیری که قرآن داره میگه این خود فقره. الفقرایی که داره میگه، حالا فرصت نیست روز عاشورا تحلیل لغویش بکنیم، اجمالا شما از من بپذیرید بعد من دوستاشو صحبت کنیم راجع به جزئیاتش. الفقرا که داره میگه یعنی خود فقر، نه اینکه شما یک کسانی هستید که هستید و فقیری. این دقیقا رابطهش رابطه نخ و آستینه. آستین فقیر به نخه، منتها در اصل وجودش. معید این حرف چیه؟ معید این حرف انالللهه. انالله داره ما رو در اصل وجودمون فقیر معرفی میکنه. بعد ما اینجا وقتی به فصل اول نگاه می‌کنی، فصل سوم هم مکملش میشه، بیشتر گیج میشیم که عجب، پس من اصلا وسط یه عالمی قرار گرفتم که مالک مطلقش، سلطان مطلقش، قاهر مطلقش، حق تعالاست، منم فقیر مطلقم. بعد در آینه دعاها وقتی امام علیه السلام خودشو تو این جایگاه قرار میده، به خداوند میگه در بین خلق هیچ جنایتکاری مثل من نیست. شما چجوری این جمله امام سجاد رو توجیه میکنی؟ کنار پرده کعبه رفته میگه و ما جناف الخلق مثل جنایتی، هیچ جنایتکاری در خلق مثل من نیست. اصلا این جمله توجیهش چیه؟ توضیحش چیه؟ مگه اینکه مثلا مثل خیلی ها که وقتی نمیتونن یه چیزی رو توجیه کنن، نه این مال امام نیست. اگه مال امام نیست که خب هیچی، ولی اگه مال هر چیزی که نمیفهمم بگم مال امام نیست. یه روایاتی هستش که علامه طباطبایی توی المیزان میاره تو بحث توحید از امیرالمومنین، بعد میگه ببین آخه چون یه بحث روایی میاره، یه بحث فلسفی، بعد اینو که میاره میگه دیگه بحث فلسفی لازم نداریم، اینقدر سیاق این روایات فلسفیه. بعد یه اینا رو اصلا قبول ندارم. بیچاره دو تا راوی هستن، عبدالله ابن سنان و یکی دیگه اسمش هم سنانه، اینا روایات بلند نقل کردن از امیر، روایت اینا رو قبول ندارم. همینا که عاشق روایتن، هرچی بلد نیستن نمیفهم، یا نه ایمار امام نیست. خب اینو من چیکارش کنم؟ این الان تو چه جایگاهی قرار گرفته که داره این حرفو میزنه؟ یکی از ائمه الان من یادم نیست کدومه، حاجی امجد گفت که من این روایت تو آقای بهادینی بود، یه شیخی هم اونجا بود خوندم، گفتم که این روایت اینه. من الان اسم اون امام شریف رو یادم نیست، یکی از امامان ما وقتی پدر بزرگوارش به شهادت رسید و اون لحظه که مقام امامت بهش منتقل شد، گفت که من خودم رو فقیرترین خلق تصور میکنم در این لحظه. بعد میگه کتابی رو گفتم اون شیخ براشفته شد. یعنی چی این حرفا چیه؟ یعنی فقیرتر از امجد؟ یعنی فقیرتر از امجد؟ بعد میگه آقای بهادینی چی نگفت؟ گفت دو سه روز بعد رفتم پیش آقای بهادینی، گفت حق با شماست. گفت من فکر کردم حق با شماست. من حالا اینو فنیشو میتونم بفهمم چجوریه. فنیش اینه که شما اگه یه دونه خودکار به من بدی، من به اندازه یه خودکار به شما احساس دین میکنم. حالا حاشیه نرم، اگه شما همه عالمو بدی یه جا به من چی؟ یعنی یه کسی احساس کنی خداوند هر چی که داره یک جا بهش داده، این آدم چه احساسی میکنه نسبت به اون شخصیت؟ این فصل اول و سوم وقتی کنار هم میذاریم گیج میشیم. رفع گیجی در فصل دوم یا جنبه دوم این جهانی که بین این دوتا قرار گرفته، اون چیه؟ اون یه کلمه یه به نام اذن. من یه وقتی اینو خوندم، هر چی میگردم پیدا نمیکنم کجا خوندم، یادم نمیاد روایت بوده، ولی میدونم یه منبع معتبر بود و وقتی خوندم اصلا نفهمیدمش، ولی شگفت زده شدم. عالی ترین مقام انسان مقام اذنه. من اصلا نفهمیدم یعنی چی، چرا اینا، فقط شگفت زده شدم. الان پیداشم نمیکنم کجا اینو خوندم، یادم نمیاد روایت، یادم نمیاد کلام عرفاست، ولی تو یه کتابای مستند خوندم اینو. حالا با اینش کاری ندارم، داستان و کلید ماجرا این کلمه اذنه. اون چیه؟ خداوندی که اونچنان بود به انسانی که اینچنینه، خداوندی که در اوج دارایی مطلق، سلطنت مطلق، قاهریت مطلق، مشیت مطلق، به انسانی که فقیر محضه، یه فرصتی داده به نام اذن. اذن داده که انسان دارایی داشته باشه، حیات داشته باشه، قدرت داشته باشه، علم داشته باشه، که این سه تا اصول دارایی های انسانه، حیات و علم و قدرت. و این اذن رو به سایرین هم داده، منتها خیلی محدود. به آب اذن داده که ساقی باشه، به دارو اذن داده شافی باشه، به معلم اذن داده مؤثر باشه. در نتیجه اون جمله خوبه که این آیه قرآن نیست، این جمله جمله‌ای که معنیش ناقصه، لا مؤثر فی الوجود الا الله، غلطه. اگه اینجوری بشه هیچ مؤثری در وجود، اینو اصلا نمیگه. من یه وقت اینو خودم داشتم روش فکر کردم، بعد دیدم علامه هم گفته، خیالم راحت شد دیگه، سند پیدا کردم. مرحوم علامه میگه لا مؤثر فی الوجود الا الله بالاستقلاله، و الا همه چی مؤثره. شما تو تجربتون وقتی آب می‌خورید تشنگیتون برطرف نمیشه، مؤثر آب دیگه. غذا می‌خورید گرسنگیتون برطرف نمیشه، دارو می‌خورید بیماریتون برطرف نمیشه. اون لا مؤثر فی الوجود داره به استقلال داره، هیچ کس در تاثیرگذاری استقلال نداره. این وسط جایگاه انسانه که انسان و ارتباط به دو طرف بوده. حالا سیر انسان کجاست؟ سیر انسان این دو سه تا جمله که میخوام بگم به نظر خودم اینطوریه دیگه، حالا به نظر خودشه، به نظر خودم اینا مهمترین کلید واژه‌های داستانه. ببینید پای صحبت که میشینی، شما وقتی با تمام وجودت داری گوش میکنی که یه راهی پیدا بکنی، وقتی میبینی داره صحبت میکنه ولی شما سر شما رو روی بالینی نمیذاره، من میخوام سرم روی یه بالینی بره، بفهم من الان باید چی کار کنم، این گفتگو چطوری میتونه برای من کار کنه. این دو سه جمله آخر جایگاه این گفتگوه. این دو سه جمله چیه؟ داستان از این قراره که جای سیر انسان در این وسطی است. یعنی به ما اذن داده شده. چی به ما دادن توی این اذن؟ دو تا چیز به ما دادن. یک، به ما اذن دادن که ما بپذیریم. دو، به ما اذن دادن که مطابق این پذیرش عمل کنیم. ما دارایی جهانمون فقط همین دو تاست. ما میتونیم یه چیزی رو که میشنویم بپذیریم و میتونیم اونو که پذیرفتیم مطابقش عمل بکنیم یا نکنیم. به نظر شما ما چیز دیگه ای داریم تو این جهان؟ از روز اولی که به دنیا اومدیم همین جوری زندگی کردیم دیگه. ما دائما یه چیزایی رو شنیدیم، پذیرفتیم یا نپذیرفتیم، بعد مطابق اون پذیرشمون یا عمل کردیم یا نکردیم. الان تا اینجا هم رسیدیم که الان اومدیم، مسیر زندگیمون تا اینجا دیشون. منتها شاه کلید داستان در سیر یه جای دیگه است. چون این کاره که خب همه مردم جهان میکنن، همه مردم جهان از چنگیز و از ترامپ و نتانیاهو و حسین رحیمی و همه اینا همینجوری زندگی میکنن. ما هممون یک گوش سپردیم به یک چیزی، یا پذیرفتیم یا نپذیرفتیم. اونی هم که پذیرفتیم یا متواش عمل کردیم یا نکردیم تا الان اومدیم. این سیر ماست، همونیه که قرآن ازش تعبیر میکنه به چرخه علم و عمل. اصلا شما اگه خواستید خلاصه قرآن رو بخونید، سوره والعصر رو بخونید. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. من یه بار یه دعیه صحبت کردم، آخرش پاورپوینت داشتم درست می‌کردم، نوشتم این سوره خلاصه قرآنه. بعد گفتم برم ببینم علامه چی گفته، دیدم دقیقاً علامه گفته این سوره خلاصه قرآنه. خیلی برام جالب بود این توافق دادن. تمام داستان زندگی اینه که ان الانسان لفی خسر، همه در خسارتن الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگه کسایی که چرخه ایمان و عمل صالحن. چون این چرخه بسیار کار سختیه، باید توصیه به صبر کنن هم دیگه و دائما توصیه کنن که از مدار حق خارج نشن و تواصل به حق و تواصل به صبر. آیا قرآن چیز غیر از اینه؟ اون چیزی که شاه کلید داستانه کجاست؟ شاه کلید داستان اینه که این انسانی که اذن گرفته که میتونه بپذیره و میتونه عمل کنه، این انسان باید دائما مراقب جنبه اول و جنبه سوم باشه. یعنی دائما مراقب این باشه که بله من الان اذن دارم و من الان اثر دارم، من الان میتونم بپذیرم، من الان میتونم عمل کنم، ولی باید توجه داشته باشم که من در حقیقت کیم؟ الفقیر فی غنای. ببین تعبیر من چقدر زیباست، میگه لای انا الفقیر و فی غنای. این ماره محله وسطه، چون من دارا هم دیگه، من الان دارا هم، من علم دارم، قدرت دارم، انتخاب دارم. انا الفقیر و فی غنای، فکیف لا اکون و فقیرم فی فقری. این کجاست؟ این سوم نیست. میگه من در غنای خودم فقیرم، کجا غنیم؟ این مرحله دوم. اینجا غنیم چون به من دارایی داده، اما من فقیرم در فقر. من اگه اینو تو از من بگیری تو اوج فقر، وقتی به جنبه دوم نگاه میکنم بازم میبینم فقیرم. چرا؟ چون تو جنبه دوم هم کارم پیش نمیره، تو این چرخه هستم ولی میخوام اثر بذارم رو مردم. میتونم؟ شما بفرما که رو خودت میتونی اثر بذاری. من اینقدر تجربه کردم این داستانایی که بر مردم تعریف میکنم، من خیلی مواجه میشم با این که میان میگن که آه خیلی بحث خوبی بود، خیلی مثلا حالمون خوب شد، اصلا تو این جلسه پنجره نگاهمون به زندگی عوض شد. از اینا خیلی شنیدم توی این 30 سال گذشته، ولی بعد یه جاهایی میخوام پنجره نگاه خودم عوض کنم، نمیشه. خودم یه گیر و گوری کردم، هرچی این حرفا رو حاضر میکنم نمیشه. بعد جالبه بعضی وقتا این گیر و گورا در حد حتی حالا دیگه ممکنه شما اعتقاد که من نداشتم اون اعتقاد نداشتم بره، در حد یه جای پارک مثلا میخوام یه جای پارک پیدا کنم، میگم که خدا امروز اینجا ما یه جای پارک فرما پیدا کن، بعد میریم پیدا نمیشه، بعد میگم که یعنی تو نمیتونی یه جای پارک پیدا کنی، خدا به این بزرگی. بعد به خودم مراجعه میکنم یا تو در حد یه جای پارکی. بعد به امام حسین فکر میکنم، میگم من با نگرفتن یه جای پارک ایمانم بعضی وقتا حالا همیشه نداری، بعضی وقتا میپره. اون همه هستیشو خداوند ازش گرفته. تعجب میکنم چجوری میشه یک کسی اینجوری بشه. پس داستان چیه؟ داستان یک کلمه است، مراقبه. مراقبه از چی؟ مراقبه از جایگاه الله. این تفسیر یه آیه قرآن بود که 50 بار شما اینو تو قرآن میبینید، اتقوا الله. اتقوا الله یعنی از این جایگاه مراقبه. 50 بار قرآن گفته اتقوا الله. اصلا اینو نمیتونن ترجمه کنن، چون نمیتونن ترجمه کنن غلط ترجمهش میکنن که درست بشه. میگه خدا بترسید و اینو میفهمن. از خدا بترسید یعنی چی؟ میگه یعنی چی؟ میگه یعنی مثلا میخوای معصیت کنی بترس. حالا چند بار شده ما بترسیم؟ من اصلا تقریبا یادم نمیاد ترسیده باشم. کارم نمیکنه از خدا بترسیده. خدا کی میترسه؟ در حالی که تقوا به معنی مراقبه است. اتقوا الله، الله یه جایگاهه. همین جایگاه قهر و غلبه ای که توصیف کردیم. الله چیه؟ الله الملک القدوس. یعنی شما اگه خود دنبال عزت بودی، بدون که العزیز اونه. این جایگاه بهش توجه داشته باش. عزت از کنار من شما عزت نمیرسه. اگه شما دنبال پادشاهی و سلطنتی، اون الملکه. با طی کردن مدارج قدرت نمیشه به سلطنت رسید. سلطنت حقیقی میخواه اون الملکه. اگه دنبال قدس و طهارتی، القدوس اونه. و بقیه صفات. این یعنی مراقبه از الله. یک چشم زدن، غافل از آن ما نباشی. این تمام سیر و سلوکه. هر چی نگاه میکنم به 35 سال گذشته، یعنی هر چی من خوندم تو جوامع روایی، تو بیانات عرفانی، جوامع اخلاقی، تو آیات قرآنی، تو ادعیه اهل عصمت و طهارت، تو روایات میبینم همشون با این منظومه جوره. یعنی انگار همه دارن همینو میگن. این نقطه ثقل داستان دینداریه. دیگه حرفی ندارم. هر جایی رو شما میخواییم نشون بدین تا من وصلش کنم به این گفتگو. بگم این داره کجای این گفتگو رو میگه. وقتی به این توجه داشته باشین، همه این گفتگو سر جای خودشه. نگاه کنید قشنگ یه پازل کامله، هر کدوم سر جای خودشه. میگه اگه خدا اینجوریه پس من مجبورم. میگم بابا تو اون داره جنبه اونجا رو میگه، تو الان تو این جنبه وسطی تو مجبور نیستی، بهت این امکانو داده که انتخاب کنی و مطابق انتخاب خودت سیر کنی. ولی اگه انتخاب کردی و سیر کردی، یک بار یه دری به روی تو باز شد، توجه داشته باش که تو اون سومیه. یا بعدم وقت اینا رو در قالب تمثیل برای ما گفتن، میگن فضیل که محبوب شاه محمود بود خیلی حسود داشت. یه روز بهش گفتن این هر روز صبح میاد میره یه اتاقی هست اونجا، پول داره جمع میکنه، سلاح جمع میکنه. سلطان محمود یه روز بیخبر اومد تو اتاق، رفته بود اومد تو اتاق، دید یه اتاقیه که هیچی توش نیست، یه صندوقه، در صندوق هست که یه لباس کهنه اون توه. گفت این چیه؟ گفت این لباس کهنه منه، قبل از اینکه با تو آشنا بشم. من هر روز صبح که میام اینجا، میام اول این لباس رو تماشا میکنم، به خودم میگم که تو این بودی یا عیاس. گفتم فوزی؟ اشتباه گفتم، عیاس سلطان محمود. گفت هر روز اینو نگاه میکنم، به خودم میگم تو این بودی. این تمثیله به نظر من. حالا ممکنه اتفاق افتاده باشه، ولی اونی که داره اینو نقل میکنه داره این تمثیل رو نقل میکنه. اونی که داره میگه الهی انا الفقیر و فی غنای، من به برکت شما تازه همین الان که گفتم فهمیدم اینو. همش فکر می‌کردم این دو تا چه ربطی به هم داره. فقیر و فی غنای کجا رو داره میگه؟ فقیران فی فقری کجا رو داره میگه؟ داره اینجا رو میگه. میگه من الان توی این فضای دومم، فقیرم ولی در عین غنا فقیرم. ولی وای به اون جایی که وقتی توجه میکنم که فقیر فقیرم، فکیف لا اکون فقیرم فی فقری. در نتیجه اگه شما بگین که خب حالا یه بار دیگه هر چی گفتی رو میتونی توی یک کلمه بگی، یه جور دیگه میتونی کل بهار الانوار و اصول کافی و روایات و ادعیه رو توی یک کلمه بگی، یه جور دیگه میتونی کل قرآن و همه رو توی یک کلمه بگی، میتونی تمام دعوت انبیا رو توی یک کلمه بگی. من میگم بله. میگیم اون چیه؟ میگم مراقبه. مراقبه از این داستان. بعد نگاه میکنم میبینم امیرالمومنین گفته بهترین توصیه‌ای که توصیه کنندگان به هم دیگه کردن تقواست. تقوا یعنی مراقبه از ماده وقایه. شما حالا دست رو کجا میخواییم بذاریم که یه چیزی غیر از این ببینی؟ هر جایی رو نگاه کنی دانی یه فصلی از این سه تا فصل رو میبینی. خداوند دائما داره به مایی که تو این فصل دومی تذکر میده. حالا چه اتفاقی میفته که بشر راهش رو گم میکنه؟ فراموشی فصل اول و فصل سوم. این داستان بشره. کجا میگه؟ میگه لهم قلوبون لا یفقهون بها. قلب دارن ولی فهم ندارن. لهم اعیانون لا یبصرون بها. چشم دارن ولی بصیرت ندارن. لهم آذانون لا یسمعون بها. گوش دارن ولی شنوایی ندارن. اولئک کل انعام. اینا اصلا انسان نیستن. این چهارپا هم. بل هم ازل. باز اینا اشتباه ترجمه میکنن، بلکه گمراه‌ترن. حیوان بدبخت کجاش گمراهه؟ افعل تفسیر یکی از استعمالاتش که بسیار استعمال قویه تو قرآن، وقتی یک صفت به کانون خودش میرسه از افعل تفسیر استفاده میکنن. بل هم ازل یعنی اینا در کانون گمراهی هم. بعد میگه خب شما سوال میکنی چرا اینا اینجوری هم؟ میگه میدونی چرا اینجوری هم؟ اولاکه همون قافلون. چون اینا قافلن. میرسید به شاه کلید بیماری هایی که قرآن میگه غفلت، غفلت شاه کلید بیماری هست. بعد میرسید به یه شاه کلید دیگه ذکر. بعد دیدین دنیای ذکر چقدر آشفته است. میگرده دنبال یه استادی دو تا داستانم که نباید تعریف میکردن تعریف کردن متاسفانه. آقای نمیدونم کیکی به آقای کیکی بعد یه ذکر داد، بعد این رفت تماشا کردی تسبیح موجوداتو داره میبینه. فکر میکنن ذکر برای این کاراست که من برم مثلا یه چیز رو هی تکرار کنم بعد بیام مثلا شما رو نگاه کنم مافه ضمیر تو بخونم. ذکر اینه در مقابل غفلت. ذکر چیه؟ ذکر توجه به این دو امریه که ما رو احاطه کرده، توجه دائمی به فقر ذاتیه که ما رو احاطه کرده و توجه دائمی به غنای ذاتی حق تعالی است که عالم رو احاطه کرده. در نتیجه شما میگی حالا یه جور دیگه بگو، میگم باشه یه جور دیگه میگم. کل دین از اول تا آخر یه جور دیگهش اینجوریه، این عالم غیر مستقله. کل بدبختی و شقا و جهنم و عذاب و تمام تلاش شیطان یه جور دیگهش اینطوریه، این عالم مستقله. شما ببینید ما تمام رنج هامون اینجا بوده، یه چیزی از دست دادیم غمگین شدیم، یه چیزی به دست آوردیم شاد شدیم. سالها فکر میکردم چطوری میشه که بگی که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. ببین شما اصلا تو عمرتون کسی اینجوری دیدین که اگه چیزی از دست داد تأسف نخوره، چیزی رو به دست آورد شاد نشه؟ من فقط حاج امجد رو دیدم. من تو عمرم فقط حاج امجد رو دیدم. من یه آدم رو دیدم اگه تمام عالمو بهش میدادی براش فرق نمیکرد، ازش هم میگرفتی براش فرق نمیکرد، پول و خاک براش یکی بود. ولی من فکر میکنم چطوری میشه یه آدم اینطوری بشه؟ اینطوری میشه وقتی فهمید که من فقیر مطلقم، اون غنی مطلق. من فعلا این وسط یه آریه‌ای بهم داده شده، این جان آریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رو خش ببینم و تسلیم بگیم. گفتیم ما دائما در معرضیم. در معرض چی؟ در معرض یه سلسله، من اسمشو بذارم کلمات، در طول زندگیم این کلمات رو میتونیم بپذیریم، میتونیم نپذیریم. این کلماته. کلمات یعنی چی؟ کلمات میتونه این باشه. ببین از این به بعد میخوای زندگی کنی تو این دنیا باید پاتو بذاری رو شونه مردم بری بالا، ولی کلات پس معرکه است. این یه کلمه است، شما میشنوی میتونی بپذیری. این یه فصل دیگه این گفتگوه که ما شما میشنسی من مطرح نکردم، فصل دیگری از این هر کدوم از اینا این که ما گفتیم خلاصه یه هزار حداقل جلسه گفتگوه. اون یه فصل دیگه است که شما شنیدی. حالا این کلمات همشون طیبن؟ یعنی وقتی که من الان اینو بیارم تو زندگیم بعدش احساس سعادت میکنم؟ حالا ببینین ما یه عمر داریم 70-80-90 سال، یه عمر ما داریم 90 سال. خب من میخوام الان تمام کلمات این عالمو تجربه کنم ببینم کدوم به من حس سعادت میده. شاید یکشو تجربه کردم تا ته رفتم تو دنیای شبا. اینجا آدما میان چیکار میکنن؟ شما میخوای یه گوشی موبایل بخری چیکار میکنی؟ خودت نمیری تو بازار، میری میگه آقا یه کیت فامیلامون هست تو موبایل فروش، میرم ازو میپرسم. انتخاب با شماست. میتونی با بودا مشورت کنی، میتونی با درویشا مشورت کنی، میتونی با علامه طباطبایی مشورت کنی. بعدم اینا همه شناسنامه دارن دیگه، یه شناسنامه هر کسی داره، آدم مراجعه میکنه به اون شناسنامه، میگه من خودم تصمیمم اینه که ابتدا به کلام دین گوش کنم ببینم دین حرف حسابی داره یا نداره. بعد از اینکه حرف حساب دینو شنیدم، بعد اگه دیدم واقعا یه حرف حسابی داره و این حرف حساب بر من داره کار میکنه، میتونم اون وقت دیگرانم گوش بدم. بعد دیگرانم که گوش میدم میبینم که اونا هم حرف حساب دارن، چون همه دارن از یه واقعیت حرف میزنن، ولی این واقعیت به زبان دین میشه این، به زبان روانشناسی میشه اون، به زبان نمیدونم فلان علم هم میشه این. پس من یه حالا نکته اینجاست، ببینید شما خودت معلمی، بیشتر دوستانی که اینجا هستن که من میشناسم کار معلمی کرده، یا معلم یا کار معلمی کردن. معلم خوب کسی نیست که یک مسئله برای دانش آموزش حل کنه، معلم خوب کسیه که حل مسئله به دانش آموزش یاد میده. خداوند یه جوری قرآنشو طراحی کرده که ما در طول سیر در قرآن ترازو پیدا میکنیم. کلمات اهل بیت عصمت و طهارت یه جوریه که به شما ترازو میدن. این المیزانی که علامه طباطبایی نوشته یه جوریه که به آدم ترازو میده. شما ترازو پیدا میکنی، بعدم یه سری ترازوی ذاتی هم داری، فطرتت، عقلت و قلبت. اینا هم ترازوی ذاتیه که خدا به شما داده. اونا هم کلماتی نیستن که برای شما دو تا مسئله رو حل کنه. شما میگی خب ببین من الان 1000 تا مسئله دارم، دو تاشو حل کردی، اون 998 تاشو چیکار کنم؟ خدا رحمت کنه اسدالله آقای نجفی رو. اسدالله آقای نجفی میگفتش که این داستان دینداری مثل موره هزار پره. شما دو تا پره شو که جا میندازی اون 999 تاش هم جا میفته. شما وقتی که داری سیر میکنی، شما داری سیر میکنی، شما بعد یه جای دیگه ای بعد وقتی نگاه میکنی میبینی الان دارم تشخیص میدم. و نکته دوم که جواب دو سه شماست اینه که آدما متاسفانه این بلای کسایی که دنبال اصلاح خودشون هستن. آدما فکر میکنن که دنیای سیر مثل دنیای زندگیه، که مثلا من اگه پول کافی داشته باشم، پول کافی بخوام برم تو بازار یه ماشین بخرم، میگم برم بهترینشو بخرم. اگه پول کافی داشته باشم بخوام یه فرش بخرم، میگم برم بهترینشو بخرم. اگه پول کافی داشته باشم بخوام یه خونه بخرم، میگم برم بهترینشو بخرم. اگه ارزه کافی داشته باشم بخوام ازدواج کنم، برم بهترین فرد رو انتخاب کنم. بعد مثلا دوست دارم حالا بعد ازدواج بچه‌م هم بهترین باشه، نمیدونم چی بهتری بهتری، همش هی میخوام یه چیزی به نام بهترین رو تیک بزنم. بعد فکر میکنم تو دینداری هم اینطوریه، میخوام بهترین انتخاب رو تیک بزنم، بهترین بندگی رو بکنم، بهترین، همش تو این ترینا. بعد هر چی رو تیک میزنم ناراضیم، در حالی که اصلا سیر انسان اینطوری نیست. سیر انسان تلاش در مسیر انتخابه، تمام. اصلا اونجاست که شما صیقل میخوری. سیر انسان مثل کلاس آوازه. شما قرار نیست تو کلاس آواز وقتی رفتی جلسه اول استاد شجریان بخونی، قراره بخونی و با همون صدای کلاغان حسینی، الان دوتاشون از بزرگواران اینجا هستن، یادتون نمیرفتیم پارک سرخ حصار نصف شب داد میزنیم صدامو خوب شد. خب ما صدامون اینه کلاغ بود، الان یه کمی از کلاغ تازه در اومده بیرون. خب اون وقتی داره اولین صدا رو میزنه که استاد شجریان نیست، دهمیش هم نیست، هزارمیش هم نیست، ولی اگه عاشق موسیقی باشه داره از همون لذت میبره، عشق داره اینو تو مسیر میکشه. شما قرار نیست بهترین تیک بندگی رو بزنی که من الان باید اینجا دیگه آخرین اقدام. خدا من این راه باز کرده که ما انتخاب کنیم و پای انتخابمون بیسیم. چه بسا که اصلا چی، قطعا اصلا سیر ما اونجایی صورت میگیره که اشتباه میکنیم. ما اتفاقا اشتباهاتمون ارزشمندتر از تیکای درستمونه. اونجایی که بنده رفتم تو مسجد الزهرا راجع به انا لله و انا الیه راجعون صحبت کردم و قوقا کردم، همه چشاو اصلا نگاه می‌کردی تعجب زده بودن همه. بعدش رفتم سر چهار ماشینم تصادف کرده، گلگیر ماشینم له شده بود، اومده بودم پایین می‌گفتم انا لله و انا الیه راجعون، می‌دونم اصلا هیچ کار نمی‌کنه. خب اگه این نبود، من الان اونجا خیال کرده بودم که خب دیگه من درسته که علامه طباطبایی نیستم، ولی دیگه بالاخره یک بخشی از علامه طباطبایی که هستم. بعد الان شده بودم یه فرعون، افتاده بودم به جون جامعه. حالا ممکنه فرعون باشم ولی حالا حتی به جون جامعه نیفتادم. اتفاقا اونجایی که من فهمیدم نفهمیدم اون برای من کار کرد، نه اونجایی که فهمیدم. چرا؟ چون اونجایی که فهمیدم نفهمیدم به جنبه سوم و جنبه اول توجه پیدا کردم. اگه من همش تیکای درستو زده بودم الان کی بودم؟ یه منی که شما نمیدونستی اصلا با این من باید چیکار بکنی. اگه یه خورده تا الان این من ثابیده شده، انشالله با دعای شما شمشیر عوض پس بقیهش هم شکسته بشه، این بوت نفس من اگه یه ذره ثابیده شده تو طول این عمر، مال اونجایی که نگاه کرده دیده هیچ کدوم از این گفتارهای توحیدی همراهش نیست، کجا؟ توی اتفاق ساده صلی الله علیه و آله و سلم. بخش کوچیکی از شب عاشورا رو مقتل براتون بخونم. ثم جاء اللیل فجمع الحسین علیه السلام اصحابه. شب عاشورا امام حسین علیه السلام اصحاب جمع کرد. فحمد الله و اثنا علیه ثم اقبل علیهم فقال اما بعد فانی لا اعلم اصحابا اصلح منکم. من صالح تر از شما اصحابی رو نمیشناسم. ولا اهل بیت ابر ولا افضل من اهل بیتی. اهل بیتی نیکوکارتر و برتر از اهل بیت خودم سراغ ندارم. فجزاکم الله جمیعا عنی خیرا. خدا به همتون از جانب من پاداش بده. و هازا اللیل قد غشیکم. شب تاریک همه شما رو در بر گرفته. فتخذوه جملا. از این فرصت استفاده کنید. ولیأخذ کل رجل منکم به ید رجل من اهل بیتی. هر کدوم از شما دست یکی از این اهل بیت منو بگیره. و تفرقوا فی سواد هازا اللیل. در تاریکی شب متفرق بشید. کربلا راهش یه طرفه بسته بود. کسی میخواست امام حسین ملحق بشه بسته بود، ولی میخواست جدا بشه باز بود. و زرونی و هاولاء القوم. منو با این قوم رها کنی. فانهم لا یریدون غیری. اینا کسی غیر از منو نمیخوان. ف
فقال له اخوته و ابناؤه، اولین کسی که بلند شد عباس علیه السلام بود، فرمود که ولمن افعل ذلک، آخه ما چطوری میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ لنبقی بعدک، این کار رو انجام بدیم که بعد از تو زنده بمونیم. لا اران الله ذلک ابدا، هرگز خداوند ما رو توی چنین شرایطی نمیذاره. بقیه هم به دنبال عباس اومدن. لما عرف الحسین منهم صدق النیه، حاجا امجد میگفت که هیچ کس شب عاشورا نرفته، گفت اون که میگن رفتن منازل دیگه بود، بیشترشون تو منزل زباله رفتن، اسمش هم با مسماست زباله، همه تو منزل زباله رفتن. از اول گفته بود که هدف حکومت نیست، گفت ای گروه هر که ندارد هوای ما سرگیرد و برون رود از کربلا. لما عرف الحسین من هم صدق نیت و الاخلاص، وقتی امام حسین صادقانه بودن نیت اینا رو فهمید، اوقفهم علی قامز از قضا فقال، از فردا خبر داد و فرمود که انی قدن اقتلو و کلکم تقتلون معی، من فردا کشته خواهم شد و همه شما در رکاب من به شهادت خواهید رسید. ولا یبقا منکم احد حتی القاسم و عبدالله الرضی، هیچ کس حتی قاسم و عبدالله شیرخوار باقی نمیمونه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. من میخوام یک کمی براتون چاوشی بخونم صبح عاشورا. چه کربلاست که آدم به هوش می آید، چه کربلاست که آدم به هوش می آید، هنوز ناله زینب به گوش می آید، چه کربلا هست که از آن بوی سیب می آید، صدای ناله مردی غریب می آید، چه کربلا هست که از اون بوی مشک می آید، هنوز ناله زلبهای خشک می آید، چه کربلا هست که بوی گلاب می آید، صدای گریه طفل رباب می آید. حسین جان، حسین، چه کربلا است که موی عبیر می آید، صدای کودک ناخورد شیر می آید، چه کربلاست که بانک صفیر می آید، هنوز ناله طفل صغیر می آید، چرا نگفته کسی آب مهر مادر اوست، برای چیست که عطشان علی اصغر اوست، چه کربلاست که سقای آن شده بیدست، عدوز کینه سرش با عمود کین بشکست، چرا به تشنه لبان هیچ کس جواب نداد، به کام تشنه شان یک دو جرعه آب نداد، چه کربلاست علی اکبر اربن اربا شد، شهید کینه به پیش دو چشم بابا شد حسین آرام جانم، حسین روح و رهانم. سلام علیک یا ابا عبدالله على الارواح التي حلت لفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتك. السلام على حسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد حسين وعلى أصحاب حسين. السلام على من جعل الله الشفاء في تربته. از قول امام زمان و السلام علا من الاجابت و تحت قبته. السلام علا القتیل المظلوم. السلام علا الاجساد الاریات. سلام بر اون بدن هایی که لباس هاش و از تنش در آورده. السلام علی المدفونین بلا اکفار. السلام علی من افتخر به جبرئیل. سلام بر اون بدنی که جبرئیل بهش افتخار. السلام على من دفنه أهل الغراب. السلام على الأبي الكبير. السلام على الرزيء الصغير. یه مرتبه بین لشکر هم همه افتاد، گفتن ما به جنگ حسین اومدیم نیومدیم بچه شیرخواره رو. گفتن این بچه رو از باباش بگیریم سیرابش کنیم. تو به زین دست پدر شد سوار طفل حرم، که دشت را به سر حرمله خراب کنه. نگفت حرمله با خود که ممکن است این تیر حسین فاطمه را از خجالت آب کنه. نگفت حرمله با خود که ممکن است این تیر چقدر خون به دل مادرش رو با. نگفت حرمله با خود که تیر کوچکتر برای حق شیرخوار انتخاب کند. او چه کرد با جگر تشنه ها نمیدانم، رباب را که زمین گیر کرد آب فرات. سفید شد همه گیسویش یکی یکی، عروس فاطمه را پیر کرد آب فرو. و دوباره روزه آخر خدا به خیر کند، دوباره داد برادر خدا به خیر. دوباره بارش سنگ و دوباره پیشانی، حدیث تیر مکرر خدا بخیر کنن. دوباره هر مده و یک سه شعبه و آقا. دوباره هر مده و یک سه شعبه و آقا که در می آوردت پا به خیر کند، به روی سینه نشسته دوباره با خنجر شروع می کند از سر. خدا به خیر کند، شروع می کند از سر. خدا به خیر کند، از این دلم خیلی میدن خوش با حالشون شاهدا هر کنون وقتی به زمین میان صلاحت هم غلام نبی ها گفت چه ساختار قشنگی شکسته است. خدا درون قالب شش گوشه یک قدر دارد. غلام انسان به من آموخ در کشاکش در که روسیاهی ما نیز را به حل دارد. حتی غلام سیاه هر خیلی از شهدا قمر بنی هاشم وقتی چشمشون رو باز می کردن می دیدن سرشون رو زانوی عبی عبدالله. یا صاحب از زمان یه مغلی عبدالله چشم باز کردی سینش سنگینه می کنه. گفت این رو در آی جوادی آمانی می خونن. گفت عبی عبدالله چشماش رو درد خون بود نمیتونست ببینه. گفت من نمیتونم نمیشناسم از کی هستی ولی انقدر بگم لغل ارتقیت مرتبن از اینو یعنی دو جای بزرگی نشستی. این سینه بوسگاه پیغمبر حسین جان، حسین جان این سر ریحانه زهراست بالای سنا، این سر
شان جدا شد بر لب آب روان. با مصیبت الامان، با مصیبت الامان،
اهل عالم بوی خون می آید از خاک حسین، اهل عالم بوی خون می آید از خاک حسین. عاقبت نقش زمین شد جسم صد چاک حسین، نیزه قاتل کجا و سینه پاک حسین. می کند زهرا تماشا با دو چشم خون فشان، می کند زهرا تماشا با دو چشم خون فشان. و مصیبت الامان،
و مصیبت الامان،
مادر سادات یا زهرا خدا صبرت دهد. باز آمد ظهر عاشورا خدا صبرت دهد. گشت بر پا محشر کبرا خدا صبرت دهد. بر حسین در کنار قتلگه قرآن بخوان. و مصیبت الامان،
و مصیبت الامان،
این سر ریحانه زهراست بالای سنان،
این سر ریحانه زهراست بالای سنان.
با مصیبت الامان،
با مصیبت الامان،
بزرگ فلسفه مرگ سو
دمیده چو مژگان که در جبور